Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه‌ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، من میلادم. به لوموس خوش اومدید.
توی لوموس ما قراره با هم بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. می‌خوایم توی هر شماره بریم سر وقت یه فصل از کتابا و زیر و روش کنیم. تاوتوشو در بیاریم، جنبه‌های دیگه و جزئیاتشو مرور کنیم. داستانو از زاویه دید شخصیت‌های مختلف بررسی کنیم. تو خط زمانی داستان بریم جلو، بیایم عقب، همه تیکه‌های پازل رو کنار هم بچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشکافیش کنیم. حالا چه شما هری پاتر باز باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید و هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیاید، چون به صورت وصف ناشدنی قرار بهمون خوش بگذره. ولی یادتون باشه که این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دسته کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسهتون لو بره، دیگه در جریان باشید خودتون.
خب، من میخواستم بگم که ما توی این پادکست همه کتابا رو، همه فیلما رو و حتی متنایی که بعداً از طرف خانم رولینگ نوشته شده و توی سایت مرکز دنیای جادوگری هم اغلبش ترجمه شده و در آیندهم قراره که بشه، از همه اینا ما استفاده میکنیم. با دونستن همه اینا ما داستانو بررسی میکنیم. پس اگر که داستانو نخوندین یا اینکه در جریان اینا نیستین، ما پیشنهاد میکنیم که قبلش اینو خونده باشین. اگرم دوست دارید یه جور دیگه‌ای با همون پیش برید، میخواستم بهتون بگم که ما هر اپیزودمون شنبه ها منتشر میشه. پیشنهادمون اینه که توی آخر هفته قبلش مثلا اون فصل رو بخونید. الان این اپیزود فصل 2 رو صحبت میکنیم. مثلا شما میتونید آخر هفته آینده فصل 3 کتاب 1 رو بخونید، بعد شنبهش با هم در مورد فصل 3 صحبت میکنیم. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل چوب دستی شخصیت ها، نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه غارتگر و شال و کلاه های گروه های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح هری پاتری دارن. اما خبر خوب اینه که جشنواره نوروز فانتازیو شروع شده، تا 13 فروردین هم ادامه داره. تو این جشنواره همه محصول های فانتازیو به خصوص هودی هاشون تا 30% تخفیف خورده. ولی اگه میخواین خریدتون قبل از عید به دستتون برسه، مطمئن بشید که سفارشتون رو تا 22 اسفند ثبت کردید. fantasio.ir. خب بریم سراغ فصل 2. همینطوری که گفتم
خشه، یا قبل از اینکه فصل 2 رو شروع کنیم یه چیزی هست، یه نکته هستش که من دوست دارم یادآوری کنم، چون اشتباهیه که توی قسمت قبلی داشتیم.
حتما.
قسمت قبلی در مورد این صحبت کردیم که پروفسور مک‌گوناگل اونجا چیکار میکنه و اتفاق نظر بر این بود که، حالا شما و شادی نظرتون این بودش که اشتباه نویسنده است، ولی خب من گفتم که تو کتاب من خوندم، بعد هرچی گشتم پیدا نکردم که بگم کجای کتابه، چیه، چی میگم به هم دیگه، پیدا نشد. فکر کردم تو فیلم شنیدم، ولی بعدن با حسین که صحبت کردیم متوجه شدم که تو کتاب هست. صفحه 20 کتاب دامبلور میگه که هاگرید دیر کرده. راستی حتما اون به شما گفته که قراره من بیام اینجا؟ نه. پروفسور مک‌گوناگل میگه بله. نمیخواین به من بگین برای چی به اینجا اومدین؟ پس اینجا ما متوجه میشیم که خودش سرسری بلند نشده بیادش. پروفسور مک‌گوناگل از هاگرید پرسیده، هاگرید بهش گفته که فلانجا قرار دارم با دامبلدور.
این پس بار دیگه به هممون ثابت شد که نویسنده آری از خطاست و سیاه نمایی کرد.
آری از خطاست. فقط خبر داشته دامبلدور قراره بیاد اونجا، ولی اینکه چرا اومده، از صبح اونجا چی کار میکرده، از همه جا
بار دیگه حقانیتش ثابت شد.
الان بحث اینه که هاگرید از کجا میدونست.
نظرات مغرضانه است، اجازه بدید، اینا نظرات مغرضانه است.
خلاصه این که این تو کتاب اومده اشتباه هم نکردیم، فقط نتونستم پیداش کنم و فکر کردیم که تو کتاب نیستش، ولی تو کتاب اومده، تو فصل یک هست. پروفسور مک‌گوناگل و هاگرید بهش گفته دامبلدور کجاست و کجا باش قرار داره. فقط ساعتش فکر کنم یادش رفته هاگرید بگه، این بنده خدا از صبح اونجا نشسته بوده،
کلاساشو ول کرده از صبح رفته اونجا.
نه دیگه کلاس
اکتبر
را دیگه تو همون سایت فندم نوشته بود اون روز کلاس داشته،
آها راست،
وظایف مدرسه نرسیده، پاشوتس کل روز رفته اونجا.
آره اکتبر، چه حالی که بچه‌ها زنگ رفتن ورزش.
راست میگی، هالووینه، فردای هالووین بوده.
آره آره
هالووین بوده. آره کلاس ول که ببین چقدر این مطلب مهم بوده، این کلاس تعطیل کرده بلند شده اومده.
ببین شما میگی تعطیل کرده
پروفسور مک‌گوناگل، اصلا این کارا نمیکنه کلاس تعطیل کنه.
چند شنبه بوده راستی؟
سه شنبه بوده. بله ولی گفته داستان ما از یک روز سه شنبه ایش.
یه روز سه شنبه
بود. آره
شنبه یک شنبه هم نبوده بگیم تعطیل بوده.
کتاب با دقت نمیخونی آقای،
فردای خالیده به هر حال مدارس تقلقن.
مگه هالیده یه
هالیده؟ خب هالووین بوده دیگه.
خب بریم سراغ فصل دو، بپردازیم به اشتباهات نویسنده در فصل دو. خب اینجوری
پس صحبتی نداریم برای گفتن.
خب امید لفتیم.
خب منم یه چیز رو اضافه کنم که تو اپیزود قبل یه نکته رو اشتباه گفتم، اونجایی که در مورد جمله آخر هاگرید توی فصل اوله که میگه من بهتره این موتورسیکلت از جا ببرم، گفتم که توی نسخه سال 2014 این جمله تغییر کرده به منم برم موتورسیکلت سیریوس رو بهش پس بدم. من فقط سالش رو اشتباه گفتم، گفتم 2014 ولی در اصل سال 2004 بوده که این جمله توی کتاب عوض شده.
آره تو منم ترجمه کردم
5-6 سال بعد از چاپ اول میشه دیگه،
7 سال.
آره دیگه خیلی قدیم بوده در اصل، یعنی 2014 خب جدیدتر میشده، برای همین الان اکثر کتابا رو که پیدا کنین جمله تغییر داده شده است.
درسته.
اسپانسر این شماره از لوموس انتشارات جنگله. انتشارات جنگل اولین و بزرگترین انتشارات کتاب‌های آموزش زبان‌های خارجی و همینطور رمان‌های زبان اصلی تو ایرانه. یکی از پرطرفدارترین ژانر کتاب‌های این انتشارات کتاب‌های فانتزیش هست. اونا تا یه سالای گذشته نسخه های مختلف کتاب های هری پاتر از جمله پک کامل کتاب های انگلیسی و نسخه مصورش رو منتشر کردن. اگر طرفدار خرید حضوری باشید، میتونید توی شهرهای تهران، اصفهان و رشت به شعبه های انتشارات جنگل سر بزنید. اگرم از شهرهای دیگه هستید یا خرید اینترنتی رو ترجیح میدید، میتونید به سایتشون با آدرس jungle.com سر بزنید و کتاب‌های مورد نظرتون رو با 30-40% تخفیف بگیرید. اما خبر بهتر اینه که جنگل یه فرصت ویژه هم برای مخاطبین لوموس در نظر گرفته. شما میتونید با خرید از سایتشون تا آخر فروردین با کد تخفیف لوموس LUMOS 10% تخفیف بیشتر بگیرید. jungle.com. تو فصل دوم یه بارکی انگاری ما وارد امروز داستان میشیم، یعنی امروز خط زمانی داستان میشیم. از اون موقع مثلا 10 سال پیش بودیم، یه بارکی میپریم جلو و میایم توی زمان حال داستان، توی لحظه که داره تعریف میکنه،
توی سال 1991.
بله 1991 داره امروز هری رو نشون میده دیگه. شروعش اینه که خب حالا مثلا 10 سال گذشته، 10 سال این بچه پیش این خانواده زندگی کرده، حالا توی چه شرایطی و تحت چه نظارتی، اینا خودش داستانه.
اینجا تو این فصل بیشتر با روزمرگی هری آشنا میشیم، این که کلن زندگیش چجوری بوده، چجوری این 10 سال رو سپری کرده، با چه کسایی داره زندگی میکنه. کلن داریم از الان به بعد قراره که بفهمیم هری پاتر کیه و چجوری زندگی میکرده.
آره وارد شخصیت پردازی خود هری میشیم. حالا یه مسئله که خیلی جالبه در مورد این فصل و یعنی از اینجا داستان شروع میکنه، یه جورایی ما رو وارد تفکرات هری میکنه، ما رو وارد ذهن هری میکنه. آره. ولی هنوزم یکم کم، یعنی اینکه داستان یه جورایی اگه بخوایم بگیم از مثلا سوم شخص شروع میشه اوایلش و آخرها توی کتاب 7 بیشتر وارد ذهن هری میشیم، بیشتر اول شخص میشه.
درسته.
این خیلی جالبه، خیلی حس خوبی میده، انگار که ما هم همینطوری که هری کم کم روی ذهن خودش بیشتر کنترل پیدا میکنه، ما هم بیشتر وارد ذهنش میشیم. بعد این روند یه جوری اتفاق میفته که توی طول داستان خیلی متوجهش نمیشیم، یعنی خیلی رو نیست، یه کم کم این اتفاق میفته، خیلی حس خوبیه.
آره.
همینطوری که فضای داستان مثلا تا آخر کم کم تاریک میشه که ما متوجه نمیشیم، یعنی اینجوری احساس نمیکنیم که یهو فضا تاریک شد، کم کم کتابا سنگین میشه. اینم همینطوریه، دقیقاً به تدریج این کارو میکنه خانم رولینگ. کلا داستان ما انگار که یه سفر به ذهن هریه.
بعد خب این حسم به آدم میده که آدم انگار خودش داره اون چیزایی که هری تجربه کرده رو تجربه میکنه دیگه. ما دیگه داریم توی سر هری داستانو جلو میبریم.
آره.
یه حس همزاد پنداری مانند چجوری میشه گفت، یه همچین حسی رو به آدم القا میکنه.
آره، اولش فقط تفکراتشو میخونیم ولی کم کم وارد ذهنش میشیم، مثلا با خاطراتشو با ذهنش بعضی موقع میجنگیم، یعنی حتی بعضی موقع که ذهنش میاد روش تأثیر میذاره و احساس میکنیم که هری داره مثلا تأثیر میگیره از اینو، بعضی موقع هرسم میخوریم از اینکه مثلا نکن اینجوری چیز نکن. بعضی جاها مثلا مردد بودیم، من یادمه سر اتفاقی که حالا تو کتاب 5 افتاد که ذهن هری تأثیر گذاشت روش، مثلا جلوتر توی کتاب 7 که یه سری جاها هری از ذهنش استفاده میکرد برای اینکه یه سری از جامپیچا رو پیدا کنه، آدم مردد بود که این کارو بکنه یا نه.
تو داستان 5 واقعا مشکل روحی پیدا کرده بود دیگه، اون عصبانیت ها و کابوس ها و
آره.
خودش کنترل خاصی هم رو خودش نداشت.
یه جورایی هم انگار مثلا علاقه ای نداشتش، یعنی یه حالت افسرده مانند پیدا کرده بود. سخت هم هست یکی و جلوت بکشن دیگه.
آره.
بعد هیچ توضیحی هم نداشته باشی. البته همیشه
کنجکاویشو حفظ کرده. مثلا تو همین خود این فصل هم این سواله که براش به وجود میاد در مورد پدر مادرش یا رویاهایی که میبینه، یا کلا سوال تو ذهنش از همین بچگیش بوده. این کنجکاویشو تو کتابای دیگه هم دنبال میکنی.
آره، این کنجکاویه خیلی چیز خوبیه که رولینگ یه جورایی به اون یاد میده که ما هم کنجکاو باشیم. یه جایی این کنجکاوی خیلی زیاد
سرا به خاطر کنجکاویش بوده دیگه. اصلا همین سنگ جادو کلا آره. داستانش میتونست بیخیال بشه.
آره.
یه چیز جالب من الان یادم افتاد. اینه که من اصلا چند وقت پیش یه مطلبی میخوندم همین در مورد خانم رولینگ و هری پاتر و اینا بودش. میگفت جالب بوده. حالا نمیگم صرفا حرفش کاملا درسته. ولی میگفتش که جالب اینه که همه ما فکر میکنیم که کتابای هری پاتر یه سری کتاب فانتزی بچگونه است، در صورتی که اگه بخوایم کامل هر کتابو جدا جدا بهش نگاه کنیم یه حالت کتابای کارگاهی مانند هم داره. یعنی خانم رولینگ تو هر کتاب میاد اون اول یه پازلی رو طراحی میکنه،
کاملا کارگاهیه به نظر، معمایی در واقع میشه،
دقیقاً میشه گفت معمایی. یعنی من خودم اصلا دقت نکردم ولی دیدم خیلی منطقی داره میگه این قشنگ میاد یه پازلی رو طراحی میکنه، یه معمایی رو درست میکنه، بعد هری و رون و هرماینی شروع میکنن دنبال ماجراجویی کردن و دنبال این برن که این چجوریه، چجوری کشفش کنن، چجوری رمزشو پیدا کنن. و واقعا بعدن که شما مثلا حالا کتابای کارگاه استرایکو بخونیم متوجه میشین که چقدر شباهت دارن از نظر ساختاری. یا
دقیقاً همینو خواستم بگم، استاد این کاره، معما درست کردن.
دقیقاً خیلی قشنگ معمای قشنگ درست میکنه و خیلی آروم و با ظرافت قشنگ ما میریم به سمت حل شدن این معما. این خیلی نکته جالبی بود. من حالا که داشتیم در موردش صحبت میکردیم گفتم بذار اینم بگم من.
بعد یه چیز، آره در تایید حرفت، یه چیزی هم که وجود داره، یه معمایی توی یه کتاب طرح میکنه. آره. یه معمایی هم در طول 7 کتاب هست.
دقیقاً.
که بعد
دقیقاً.
اگر که فقط یه کتابو بخونی حس نمیکنی که حالا اگه بقیه رو نخونی دیگه خیلی چیزا از دست دادی. میدونی منظورم چیه؟
آره،
یعنی
آره.
که هم حس انسجام به دست میده، هم حس جدا بودن، اینو واقعا حفظ کرده.
آره.
توی
میشه کتاب. آره دیگه، میشه گفت مثلا یه جورایی سبک معمایی سر آرتور کونان دویل داره دیگه، نویسنده شرلوک هولمز که حالا هر کتابش یه قتلی رو شرلوک حل میکرد ولی در کل هم یه معمایی بودش که شرلوک با این پروفسور چی بود، دشمنش بود، با اون آره. پروفسور هم مشکل داشت. یعنی یه حالت این سبک داره کل داست، کل 7 کتاب یه معمای کلی داره که ولوموت و هری و اینا هم که چجوری اونو از بین ببره، و هر کتابم که یه معمای خاص خودشه داره.
ریز معما هم داره.
خودشو داره. آره من هم می‌خواستم همینو بگم. توی هر کتاب پر از ریز معما هم هست. یعنی
آره.
مثل ساعت زمان هرماینی و هویت شاهزاده و دورگه واسه خیلی این چیزا زیاد.
آره درسته.
ببین به نظر من این چیزاشه که خوبه. یعنی اگه فقط قرار بود که خب یه دونه معما کلی توی 7 کتاب باشه و توی هر یه دونه کتابم فقط یه دونه معمای کلی باشه که ما از اول درگیر این داستان باشیم، شاید قدری که این کتابا الان پخته هست نمیشد. این معمای ریز و کنجکاویایی که واسمون واسه شاید کوچیکترین چیزایی که ایجاد میکنه، مثلا شاید توی یک کتاب بعدتر دو تا کتاب بعدتر بهشون واسمون جواب بده، ایناست که به نظر من بیشتر داره پختش میکنه اون معما رو، یعنی حسابی جا میندازه دیگه، برامون دلنشین تر میکنه. اگه قرار بود فقط یه دونه رو دنبال بکنیم شاید مثلا اینقدر جذابیت ایجاد نمیکرد که با این جزئیات برامون الان ایجاد کرده.
درسته.
بعد یه چیزی که خیلی حس خوبی میده، حالا یه سری کتاب صوتی گوش میکنن مثلا هری پاتر رو، یا حالا مثلا میشینن فیلم میبینن برای مثلا تجربه داستان هری پاتر، ولی یکی از تجربه‌های خوبش همین بحث کتاب خوندنش، فرقی که آدم توی کتاب حس میکنه اینه که من وقتی آخرای داستانو میخونم سرعت خوندنم بیشتر میشه، ناخودآگاه آدم تندتر میخونه.
آره هیجانت میره بالا
به یه جایی میرسه که اصلا نمیفهمی داری کتاب میخونی. توجه.
آره
قشنگ یه هیجانی به
خصوص آخر کتاب یک واقعا فوق العاده است، یعنی اینکه یک جوری این هیجان تزریق میشه که به قول امید آدم متوجه نمیشه که داره کتاب میخونه،
اینقدر ریتم جالبی داره. یعنی فقط هم اینجوری نیستش که آروم آروم ببرتت بالا، این ریتمش انقدر قشنگه، یهو یه جاهایی یه تشر به آدم میزنه، آدم بیشتر میره تو کتاب، بعد هیجان یهو سرازیر میشه سمت مغز آدم، اصلا خیلی فضای فوق‌العاده‌ای داره،
چیزی که واقعا توی فیلم اینو احساس نمی‌کنی.
نه
واقعا این اصلی ترین چیزیه که شاید توی فیلم‌ها من این حسو نمی‌کنم، به خاطر همین کتابا رو بیشتر دوست دارم،
به خاطر اینکه توی کتاب ما فرصت فکر کردن داریم، فرصت اینو داریم که به زعم خودمون قضاوت بکنیم، توی ذهن یه نفر باشیم. ولی خب توی فیلم اولا که نه فرصت این کارو پیدا می‌کنیم، چون اینقدر ریتم فیلم تنده و تو حالا یه بازه کوتاه تموم میشه، همین که پشت سر هم داره اتفاقا بهمون نشون داده میشه، و اینکه ما اصلا خیلی چیزا رو اگه کتابا رو نخونده باشیم تو فیلم واقعا نمیتونیم بفهمیم،
آره اینقدر هم حجم اتفاقا زیاده، خب نمیشه توی فیلم آورد همه اینا. آره. اتفاقا رو نشون بدی بعد همه این فضا و احساسات هم منتقل کنی قطعا
سخت
میشه. گفت خیلی
در مورد فیلم خیلی میشه صحبت کرد، جلوتر میتونیم در مورد صحبت کنیم بعدن که ما گفتیم دیگه توی قسمت صفر و فیلم کنم تو قسمت یکم گفتیم که ما در نظر داریم که فیلم ها رو جدا بررسی کنیم، یه دونه قسمت جدا به هر کدوم از فیلم ها اختصاص خواهیم داد. آه. و موضوعات دیگه که اگه دوست دارید پیشنهاد بدید، مثلا چه میدونم مثلا در مورد بازیگرا صحبت کنید، یا در مورد هر چیزی که مد نظرتونه که خارج از این بحث کتاباست،
هر چیزی که حتی واسهشون اگه سوال شده است میتونن ازمون بپرسن، ما راجع به اون قضیه. آره. اگر خودمون بدونیم که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم، اگه نه حتما میایم راجعش میخونیم، میایم با هم دیگه راجعش میشینیم صحبت میکنیم
حتما.
آره حتی اگر خیلی دوست دارید که مثلا شما هم توی بحث شرکت کنید، میتونید برامون وایس بفرستید، میتونید خودتون شاید یه روزی بیاید مهمون ما بشید، با هم صحبت کنیم در مورد اتفاقات مختلفی که توی داستان افتاده یا جنبه های مختلفی که مربوط به هری پاتر دیگه.
100%
قرار نیست که به هر حال فقط ما فصلا رو بررسی کنیم، فصلای کتابا رو بررسی کنیم، همین که شما ببینید که تعداد فصلای کتابا از کتاب یک تا کتاب هفت فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 201 فصله، این خودش نشون میده که این چه پروژه طولانی هست، چقدر ما حرف واسه گفتن داریم، پس خیلی چیزا میشه اضافه کرد.
در نتیجه همراهمون بمونید و فصل به فصل بخونید و شما هم بیایید با هم دیگه صحبت.
آره.
بکنید.
خب
برگردیم به کتاب.
آره برگردیم به فصل دوی کتاب زنگ جادو. که آها در مورد عنوان هم صحبت نکردیم که همون ناپدید شدن محفظه شیشه‌ای، فکر میکنم که همون ترجمه‌ای که در واقع کتاب سرای تندیس انجام داده فکر میکنم ترجمه خوبیه دیگه، درسته امید؟
عنوان انگلیسیشو الان کسی داره؟ چون من کتاب انگلیسی رو الان بستم.
فهمم تو بازش کنم یه لحظه بذار.
آره The Vanishing Glass.
چه خزود بازش کردی؟
به نظر من
یا دروغ گفتی یا زود بازش کردی.
نه آخه تب توی مرورگرم بسته بود، بعد خب گفتم خب یه ریوپنش کنم باز میشه.
خب
بس
خوبه. حالا میشه قبول کرد این ترجمه رو، یعنی ترجمه خوبیه دیگه، به هر حال موضوع رو میرسونه. خب اصلی ترین مسئله‌ای که توی این فصل حس میشه واقعا یه حس خیلی مثبتی نیست، حس منفیه در مورد اینکه هری احساس تنهایی میکنه. دقیقا. انگار که یه روحه، یعنی انگار حضور نداره تو اون خونه.
خود کتاب نوشته که انگار
آره خود کتاب نوشته هیچ اثری از پسر دیگری که در همان خانه سکونت داشت به چشم نمیخورد. تصور کنید تو خونه خودش هیچ اثری ازش نیست، زیر پله زندگی میکرد، به حضور عنکبوت‌ها عادت پیدا کرده بود.
علاوه بر اونم تو مخصوصا تو این فصل و حالا جلوترم همینطور هی میبینیم باز دوباره جاهایی که داره اشاره میکنه این تنهایی هری توی این خونه رو، مثلا به روش های مختلف. مثلا یه جای دیگه هم جلوتر صفحه 32 نوشته که یه جوری دربارش صحبت میکردن که اصلا انگار اونجا وجود نداشت، یعنی قشنگ انگاری اصلا نادیدش میگرفتن، کلا جزء اعضای خانواده حسابش نمیکردن به هیچ وجه. بعد یه شرط دیگه ای هم که توی این خونه زندگی کردن داشت که خیلی مهم بود که الان میخوایم راجع به صحبت بکنیم، اینه که اولین شرط زندگی آرام و بی‌دغدغه در کنار درسلیا این بود که دیگه سوال نکن.
آره اینا اصلا انگار این بچه رو شرطی آره. کرده بودن سوال نکن.
البته اونم که اعتماد به نفسش از دست نداد و همچنان سوالاشو میپرسید. خب
پرتر از حق
هم داشت، سوالاش جوابی نمیگرفت ولی ادامه میداد به سوال پرسیدن.
در... بچه به این کنجکاوی رو اینا جلوی کنجکاویشو میگرفت.
دقیقاً اینجا اونجاییه که رولینگ میخواد به ما نشون بده که این بچه آدم کنجکاویه.
به پدرش رفت.
یعنی این اولین نکته است که رولینگ نشون بده که آقای ما شخصیت اول داستانمون یه آدم کنجکاوه. حالا نمیخوایم بگیم فضول ولی کنجکاو واژه مناسبیه.
نه آخه فضولی هم نیست که بخواد بدونه چه بلای سر آره. پدر مادرش اومده.
اونجوری نیستش.
حق داره بدونه.
آره ولی خب از اون طرف به قول الان شادی گفتش، داشتن یه زندگی آروم و بی‌دردسر تو خونه دورسلیا شرط اولش این بوده که سوال نپرسه.
آره اولین قانون این بود که سوال نپرسه، دومی هم این که چیزی رو کشف نکنه، سعی نکنه چیزی رو کشف کنه.
قشنگ دوتا قانونی که برای هری شکنجه آره. بوده.
دقیقاً
به صورت موازی هم اتفاقات عجیبی میافتاد که هم باعث میشد کنجکاویش بیشتر بشه، همین قانون سوال آره. نپرس سخت‌تر بشه.
هی هم رو مخ اونا خیلی هم ممنونم واقعا از این اتفاقاتی که میافتاد رو مخ اونا میرفت.
کاش یکیش این داستان بلند شدن موهاش بود دیگه از اتفاقی عجیب آره. غریبی که میافتاد.
یا آره اون دعوایی آره. که توی مدرسه داشت و
آره اون داستان بیه. مدرسه که یهو سر از پشت بوم در میاره.
آره پشت بوم
اونم خودش داستانی بوده.
اتفاقایی که واقعا واسه شون هیچ توضیحی وجود نداشته دیگه.
آره دیگه.
ولی مسلما خود پتونیا و فرنون میدونستن چه خبره دیگه، اینکه مثلا یه دفعه موهاش اینجوری کوتاه میشه یا روی سقف مدرسه بوده. اونا متوجه شدن که قضیه
داستان چیه. دقیقاً اونا میدونستن داستان چیه. ولی جالب اینه که ما میدونیم که تا اینجای داستان تنها کسایی که میفهمیدن ماجرا چیه همین دو نفر بودن، این هیچ کس دیگه ای نبوده. نه دادلی میدونسته، نه خود هری میدونسته، نه هیچ کس دیگه. فقط این دو نفر خبر داشتن که این اتفاقا واسه چیه.
و البته احتمال دارن خانم فیگ هم میدونسته که تو این فصل هم اسمش میاد، قبل از که برن باغ وحش میخواستن آره. بسپرنش دست اون ولی در دسترس نبوده.
خانم فیگ
پیرزن بد اخلاق
که بعدن باش خوش اخلاق میشه. حالا میتونین راجع به این قضیه
بد اخلاق بیشت. نبوده خونش خیلی بوی گربه میداده فکر کنم.
نه اصلا اینجا گفته که خانم فیگ پیرزن بد اخلاقی بود که خانهش دو خیابان آن طرف در بود، همیشه از هری میخواست که عکس گربه هایی رو که تا به حال داشته نگاه کند. خونهش هم همه جاش بوی کلم میداده.
کاش حداقل یه تفریح دیگه برای بچه درست میکردی. بعد خونهش گربه نگاه کنه.
خونهش هم بوی بعد جالب میدینی چی جالب اینه که ما بعدن میفهمیم که خانم فیگ اصلا هری پاتر رو دوست داشته، یعنی جزء اون جامعه.
خب همینو میگم
آره.
برای چی بچه را اذیت میکرده
دیگه. این بنده خدا تمام زندگیش با گربه سر کله زده دیگه. نمیدونه
گربه چیه مگه بیچاره.
نه من
گربه چیزی نیست که 24 ساعته بهش عکس گربه نشون بده.
آره موضوع اینه که این فقط با گربه سر کار داشته، نمیدونسته چجوری اسباب تفریح و مفرح کردن یک انسان رو فراهم کنه.
ولی جالبه رولینگ مثل این که به گربه حس منفی داره، چون
آره وقتی که میخواد
منفی
یه نشونه هایی بده از اون یه آدم گربه
کروکشنگ که زیاد منفی نبود، یعنی رو اعصاب رون بود فقط
همون کروکشنگ دیگه، وگرنه مثلا سر آمبریج هم خب یکی از شخصیت آره پردازیش بحث گربه بود دیگه،
نمادش
گربه بود و چیزش هم پاتونسش صورتی. هم گربه بود آمبریج.
آره از این منفی تر
مکگانگل هم گربه می شده دیگه.
آره در برابر مثلا مکگانگل هم هست.
خب بله درست.
یکی دیگه از نکات این فصل هم رویاهایی که هری میبینه که هم اول فصل یه اشاره به رویاش میشه هم آخر فصل، یکی در مورد موتورسیکلت پرنده است که به نظر خودش خواب دلنشینی بوده که خب مسلما موتور هاگرید بوده، آخر فصل هم اشاره میشه که یه رویای عجیبی داشته که نور سبز رنگی رو میدیده و همراه میشده با سوزش زخمش. اینم براش سوال میشه که این نور سبز اصلا چی، از کجا اومده؟
حدود 10 سال بود که پیش دورسلی ها زندگی می کرد. 10 سال فلاکتبار. تا جایی که حافظه اش یاری می داد. یعنی از وقتی که نوزاد بود و پدر و مادرش در تصادف کشته شده بودند. یادش نمی آمد وقتی که پدر و مادرش کشته شدند داخل ماشین بوده باشد. گاهی وقتها که ساعتهای متمادی در انباری به ذهنش فشار می آورد، تصویر عجیبی به ذهنش می آمد. نور سبز رنگی کور کننده و سوزش شدیدی در پیشانیش. گمان می کرد این همان تصادف است. ولی اصلا نمی دانست آن نور سبز رنگ شدید از کجا آمده بود. پدر و مادرش را اصلا به یاد نمی آورد. خاله و شوهر خالش هیچ وقت از آنها حرف نمی زدند و البته خودش هم حق نداشت درباره آنها سوالی کند. در خانه هم هیچ عکسی از آنها وجود نداشت.
خیلی چیزه ها، خیلی غم انگیزه این که هیچ وقت پدر و مادرتو ندیده باشی و توی خونه زندگی کنی که حتی یه تصویر کوچیکم از اونا نیستش. خیلی
دقیقاً
واقعا اون تنها بودن رو توی این نقل قول من اصلا همین الان قشنگ تونستم حس کنم. نمیدونم
نظرن در موردش صحبت کنی
اصلا، یعنی میگم قشنگ اون تنها بودن رو میشه لمس کرد.
آخه بعد میدونی داستان از این قراره که تو مثلا این روایت داستان تو زمانی نیستش که مثلا امکان عکس گرفتن وجود نداشته باشه یا تکنولوژی اونقدر پیشرفت نکرده باشه. اصلا این بچه هیچ عکسی از پدر و مادرش ندیده. مگه میشه که این اصلا عکس نگرفته باشن؟ چرا حق نداشته که اصلا ببیندشون که شبیه کی هست یا چه شکلیه؟
بعد اصلا پتونیا مگه هیچ عکسی با لیلی نداشته از دوران بچگیش؟ من نمیدونم مگه میشه؟
بس نداشتن خب نبوده که نمیخواستن. آره
دیگه بس اینه
من یاد صحنه اولیه فیلم 2 میافتم که خیلی جالبه که داره عکس پدر و مادرش رو نگاه میکنه. آره. و همه عکسیه آره. که آخر داستان هاگرید هری میده.
آره
اینو توی کتابم هست همچین چیزی، میخواستم الان بپرسم ازتون
باید چکش بکنیم.
من فکر یادم میکنم...
کتاب 2 زیاد تو ذهنم است.
نه کتاب 2 نه,
نه کتاب یک.
آخر کتاب 1 فکر میکنم که هاگرید...
میخوام ببینم اولین باری که هری عکس پدر مادرش رو میبینه کی بوده.
الان میگم خدمت گلت.
صفحه 342
ماشاءالله ماشاءالله.
کجای صفحه؟
وسط صفحه به نظر می آمد هدیه هاگرید یک کتاب نفیس بود علم چرمی علا باشد. باز کرد عکسای پدر مادرش در تمام صفحات با آن با او لبخند می زد. تو جالب اینو یادم رفته بود، گفته بود برای جمع کردن این عکسا به همه دوستای پدر مادر جغت فرستادم. آخه تو هیچ عکسی از اونا نداشتی. خوشت میاد؟
چقدر واقعا مهربونه
هاگرید. آره.
خیلی نمیدونم.
گوگلیه.
کیوت.
بعد هریم جواب نداده. هاگرید از مشاهده چهره او جوابش رو گرفت. صحنه جالبی بوده.
فیلم 1 و 2 شاید همه چیزو به تصویر نکشیده باشه ولی تغییر اونجوری توی داستان به وجود نیومده، یعنی مثلا اینجوری نبوده که خودشون بیان یه آلبوم عکس درست کنن بدن به هری.
آره
این چیزا
آره.
بعد... تو فیلم 1 و 2 پیدا نمیشه.
بعد میدونین که این صحنه هم اولین صحنه بوده که فیلم برداری کردن دیگه توی
صحنه که دارن سوار قطار میشن و هاگرید میاد آلبومو بهش میده.
من نمیدونستم چقدر جالب.
اصلا قیافه‌هاشونو ببین، قیافه دنیلو ببین قشنگ مشخص
دقیقا قیافه ها کاملا مشخصه خیلی بچه ترن.
دوباره بعد دارم امشب نگاه کنم.
بعد اون تنها صحنه یه که هری چشاش سبزه و اینکه هرمیونی هم دندونای چیز گذاشته بودن براش که بعدش دیگه استفاده نکردن.
آره دندون نیش گذاشتن واسش. جالب بود، جالب بود این نکته. در مورد رویاها داشتیم صحبت میکردیم که یه خود شاخه پیدا کرد رفتیم تو تنهایی و بعد آلبوم عکس و عکس و این چیزا. در مورد رویاهای هری داشتیم صحبت میکردیم.
آره در مورد اون اتفاقی که افتاده جالبه، بچه یه ساله اون نور سبز که میگه فهم کنی تصویریه که هری دیده یا تصویریه که ولدمورت دیده؟
عجب سوالی.
به نظرم نمیرسه توی اون سن این ارتباط نزدیک و با ذهن ولدمورت داشته باشه.
نه اصلا ارتباطی نداره، ارتباط از موقعی شروع میشه که ولدمورت چیز میشه، میاد توی
زخمش میسوخت، میگه وقتی یادش میاد زخمش میسوخت.
کلا که زخم یه پدیده جادویی بوده که براش اتفاق افتاده، به این معنی نیست که تو اون مدت هم با ولدمورت ارتباط ذهنی داشته. بعد در این حد که بخواد رویایی به این منتقل کنه که از کتاب یک باید همه‌ش شروع میشد.
آره یعنی ولدمورت بلد نبوده خیلی رو این.
خب البته خب اول داستان چهارم هم هری داره اون رویایی که میبینه بازم قبله،
قبل از بدن پیدا کردنه. آره قبل از بدن پیدا کردن چیزه. منتها چیزی که هستش اینه که طبق نقد قولی که الان شادی خوندهش، این نور سبز و هری توی خواب نمیبینه.
با ترجمه حسین غریبی.
بله با ترجمه حسین عزیز، این نور سبز و هری تو خواب نمیبینه. هر وقت که خیلی میشسته فکر میکرده در مورد پدر و مادرش، یه نور سبز یادش میاد و جای زخمش درد میگیره. دقیقا یا مانه
تصادفه دیگه.
آره امان تصادفه یا تو خواب دیدم و اینه خودش توی دیدن این نور سبزه خواب نیستش، یعنی تو خواب نمیبینه، داره اینجا فکر میکنه و میگه هر وقت به پدر مادرش فکر میکنه یه نور سبز یادش میاد و جای زخمش میسوزه.
یه رویای دیگه هم هری دیده، یعنی خوابی که دیده اینه که عده‌ای از خویشاوندان ناشناسش برای بردنش اومدن.
آره منم خواستم بگم
اینو اشاره نکردیم.
بله این نکته مهمه.
اینکه مثلا توی خیابون بعضی وقتا انگاری احساس میکنه که بعضی از زرا میشناسنش.
بله. توی فصل چیزام که دیدالوس دیگل میگه، فکر کنم دیدالوس دیگل بود، میگه که هری بهش میگه که من شما رو میشناسم، یه بار توی یه دونه مغازه به من تعظیم کردی.
تو همین فصل آره تو همین فصل میگه که تو فروشگاهی بود مرد کوتاه قامتی با کلاه بنفش به سرداش اومد و به هری تعظیم کرد و بعد خاله پتونیا بدون اینکه چیزی بخواد بره فاصله از فروشگاه در رفتن. بعدن توی فصل 5 میفهمه این آقایی که تعظیم کرده بهش دیدالوس دیگل بوده.
یه آقای تاسی تو خیابون باش دست داده بدونی که چیزی بهش بگه.
آره
اون احتمالاً تام بوده،
کچل بوده.
ریدل
تام؟ نه نه تام ریدل نه، تام اون یکی
همه مونده. تام ریدل بیاد باش دستم بده. به به آقای پاتر.
تام ریدل
هری جون داداش کجا بودی؟
نه تام لیکی کالدرون.
لیکی کالدرون یاره.
خب حالا از همه چیزای فصل دو گفتیم الا این اتفاق اصلی که افتاد و کلا عنوان فصلم به اون برمیگرده.
بله رفتن باغ وحش
و توی باغ وحش و
به نظرم میشه گفت
ناپدید شدن شیشه.
به نظرم میشه گفت این اولین روزیه که هری جادویی ترین اتفاقای زندگیشو توش تجربه میکنه، یعنی میشه گفت اینجا رو میشه گفت شروع تجربه هری از اتفاقات جادوییه.
آره قبلیا انگار حالا یه اتفاقات
آره قبلیا مثلا میگفتش یوها مثلا شاید اینجوری بوده اونجوری بوده، ولی اینجا وقتی دیگه شروع میکنه با یه مار صحبت کردن دیگه داستان عوض میشه.
بچه به نظرتون وقتی که رولینگ داشته این قسمت از کتابو مینوشته میدونسته که هری مثلا قابلیت مار زبانی داره؟
به نظرم قطعا میدونسته، چون همین داستان بعدیشه که این قضیه شروع میشه.
آره.
البته اینجا جا داره اشاره کنیم که این مار نگینی نیست.
آره آره
دقیقاً خوب شد اینو بهش اشاره کردید، چون چند سال پیش شایعه ای راه افتاده بود که این مار نگینیه و بعدم خیلی
اینجا آزاد شده و رفته.
آره. خود رولینگ گفت که این نیست.
آره ولی خب توی فیلم جانوران شگفت‌انگیز جنایات گریندلوالد این شبهه یه جورایی پاسخ داده شد بهش.
شبهه که پاسخ داده شد، هیچ اینجا هم اشاره میشه که این مار توی باغ وحش به دنیا اومده، یعنی هیچ وقت طبیعتو ندیده دیگه.
جالبم اینه که دیگران متوجه شدن که هری داشته با مار صحبت میکرده ولی خودش احتمالاً مثل اون دفعه قبل متوجه نشده. حالا دفعه بعد که... چی؟
دفعه های بعد
چون هری خودش دفعه بعد این که اولین باره چون با مارک صحبت میکنه متوجه نمیشه داره به زبون دیگه صحبت میکنه.
آره خودش متوجه نشده.
آره دیگه حالا توی کتاب که حالا توضیح میده که بعدن چه اتفاقاتی میفته چجوری این دالی رو از اون تو در میارن و چیزایی که هست ولی یکی از فکر میکنم دیالوگای قشنگ کل فیلم ها من اون تیکر رو واقعا دوست دارم همون که امورنون به هری میگه there is no such a thing as magic تق دره
دری چهر رو میبنده.
آره تو همه تریلر هم
میگم حالا خوبه با این بلایی که سر این بچه آوردن این عصبانی میشه این اتفاقا میفته خیلی شانس آوردن اینا اتفاقای خطرناکتری براشون نیفتاده. آره. سقف خونه بریزه رو سرشون با این بلایی که سر هری آوردن.
آره واقعا با این کاری که با هری میکردن مثلا یو نشده که
قصر در رفتن. آره. حسابی قصر در رفتن.
ولی حالا ما که الان صحبت کردیم الان در مورد مار صحبت کردیم و میگم این اولین اتفاق جادویی بود که هری توی زندگیش تجربه میکنه که اصلا هم هیچ توضیحی واسش نیست یکی همین با مار صحبت کردن و بعدم قیطی شدن شیشه هست.
جوری هم نمیگه که خیلی حس کنیم که حالا داره با مار لزوما صحبت میکنه یعنی توجه ما رو به این مسئله جلب نمیکنه.
آره آدم بیشتر فکر میکنه که داشته با مار ارتباط برقرار میکرده حالا نه اینکه لزوما صحبت بکنه کلام. حالا آره. علاوه بر این مسئله توی این فصل ما دو تا شباهت هری و تامو با هم دیگه میتونیم ببینیم که بعداً متوجهش میشیم.
تام ریده.
یه دونه همین تام ریده.
آره این دفعه تام ریده دیگه واقعا.
یه دونه همین تنهایی که راجعش صحبت کردیم و یکی دیگه مسئله مار زبان بودن.
آره که دومیشو از خود تام هم گرفته دیگه.
تنهایی رو نمیشه بگیم شباهته به نظرم ولی خب یه نکته دیگه هم هست اینه که جفتشون یتیمن شباهت که خیلی دارن این دوتا به هم دیگه هر دوشون
در واقع میشه گفت شرایط مشابهی داشتن
دقیقا هر دوشون شرایط یکسانی دقیقا داشتن دیگه هر دوشون پدر و مادر نداشتن هر دوشون جادوگرزاده بودن که تا قبل از اومدن نامه
هفت‌پلاد بودن
حالا بالاخره پدر مادرشون جادوگر بود. آره پدر مادر هری که جادوگر بودن اونم مادرش جادوگر بوده ولی تا قبل از 11 سالگی نمیفهمن جادوگرن بعد تو تنهایی بزرگ نمیشن هری واقعا تنها بوده ولی تام دوستایی توی اون یتیم خونه‌ای که توش بزرگ می‌شده اون نواخانه دوستایی داشته ولی چون خیلی اذیت می‌کرده بقیه رو آزار می‌داده طبق اون چیزی آره، که آره. حالا تو خاطرات هست کسی آره. بعداً سمتش نمیاد هری واقعا دوستی نداشته
همینو می‌خواستم بگم یعنی اون خودش خودخواسته
دوستی هم نبودن گنگ بودن در اصل
چی بودن؟
گنگ بودن یعنی حالت دوستی آره. فکر نکنم وجود داشته بوده
بچه توی همین فلسفه 39 بالای پاراگراف آخر که ستا ستاره داره جمله آخر بالاش که نوشه خاله پتونیا برای اینکه حال اونو جا بیاره یکمی فونتش فرق میکنه با بقیه فونتا فکر میکنید دلیل خاصی میتونه داشته باشه؟
احتمالا دلیلش برای اینه که میخواستن تو دو صفحه تموم بشه و به صفحه بعدش نرسه چون اینجوری صفحه آخر احتمالا دو سه کلمه میشده که البته اینجا باز مترجم
اون لیوان شربت هم مثل این که
لیوان شربت واسش برده
فقط هم شربت نیست که عوض شده اصلش رو من بخوام بخونم نوشته امو ورنو سب کرد تا پیرس کاملا از خانهشان دور شود تا سراغ هری برود اینجا ترجمه نشده اصلا
خیلی تشکر
اونقدر عصبانی بود که به سختی میتوانه صحبت کند تنها موفق شد بپید برو انباری بمون شام بیشام پس از گفتن این کلمات روی صندلی ولو شد و خاله پتونیا مجبور شد سری برود و برایش یک برندی عرق شراب بزرگ بیاورد تو کتاب کلمه برندیه
برندی میشه ویسکی یه لیوان ویسکی آورده باسش احتمالاً شاید برندی رو ترجمه کرده بودن بعد فهمیدن که نباید ترجمه کنن تغییرش دادن
احتمالاً ترجمه هم نکردن دیگه همه مترجمان میدونن که باید آره بنویسن یا نوشیدنی یا شربت
داستان ارشاد توره
شربت خیار سکنجبین براش آورده
یه لیوان واسش سکنجبین
شربت خیار سکنجبین آورده
نه تخم شربتی زعفرون
الان نشه شربت چی؟
یه لیوان شربت
چیزی که اصلا
نیمه شبانه مگه
چیزی که در اون واقعا اقلیم نمیشه متصور شد شربت زعفرون تخم شربتی با گلاب
چهار تخمه و خاک شیری اخمال و
خلاصه خیلی حالا ورنون بد بوده
خب پس میفته. اینم یکی دیگه از اون چیزاییه که خواننده کتاب از خوندنش محروم شده.
حالا ما با برندی کنار میایم، با اینکه این سه خط بالا چرا ترجمه نشد
دقیقاً منظورم شده
من اونم
برای احتمالاً اونم برای اینکه جا بشه
توی به خاطر اینکه می‌خواستن تو
خدا رو شکر که زیاد کمپرس نکردن که فصل 3 هم جا نشه مثلا.
داداش یه سایز فونت کارو یه سایز میآوردی پایین‌تر،
حالا
هم حجم کتاب کم میشد هم اینا جا میشد. ها
این جملاتی که حذف شده درسته که حذف شده ولی خیلی هم تعیین کننده نبوده خدا رو شکر.
آخه نباید خب تو اثر دست خورد که
بالاخره که آره دیگه بحث وفاداری به ترجمه است.
حالا این فایل حذفیات هم همین الان که دارید میشنوید توی سایت میتونید برید توی بخشی که مربوط به همین قسمت دومه پادکست لوموس هست، فایل حذفیات رو دانلود کنید، در مورد حذفیات فصل 2 کتاب اونجا صحبت شده،
لینکش هم البته توی توضیحات میذاریم.
آره امید و حسین عزیز زحمتش کشیدن. یه مسئله که جالب بود این بود که دورسلیا با ماره و هری یه مدل برخورد میکنن، میزنن به در اینجوری تق تق، نمیدونم صدای این دره میاد.
آره اومد
کامل از صدای آره. تو واضح‌تر بود.
جدی؟
والا
که بیدار شو تکون بخور، با جفتشون یه مدل برخورد میکنه.
یه نکته دیگه من بگم، من خواستم در مورد تلفظام صحبت کنم چون مثلا تو این همین فصل همین دروسلیا و پریوت درایو همه جا ما تلفظه مختلف شنیدیم، حالا حسین هم باز تلفظه رو در آورده برامون. شما به نظرتون بهترین تلفظ چیه؟ البته بعد از کتاب صوتی مثلا یا حالا فیلم چون شاید زیاد واضح مثلا نباشه به خاطر موسیقی، ولی مثلا حسین برای بریتانیاییشو نوشته درزلی، تلفظ آمریکایی همون دروسلی که خب تندیستم که حالا هر جور نوشته هر خواننده ممکنه یه جور بخونه
بله.
پریوت درایو هم که حالا بعضی پرایوت درایو مثلا گفتن، ولی پریوت درایو
چون چیزی که حداقل معنا یادمه باج توی فیلم 5 اونجایی که بله. هری توی دادگاه میگه پریوت درایو.
آره پریوت درایو که شکی توش نیست، خب کتاب صوتی هم هست.
نه فاج میگه لیتل وینجینگ.
آره وینجینگ
اینجا نوشته لیتل وینگینگ.
آره همین کتابو میخواستم بگم که اون لیتل وینگینگ هم لیتل وینجینگ و پریوت درایو
و یا هم خیابون ساری که تندیس نوشته سوری ولی ساری.
آره. ساریه بله ساری ساریه. البته چیزه یه منطقه است، یه حالت شهرک ماننده توی هومه لندن. حالا اگه از اینم بگذریم، نکته جالب دیگه این فصل به نظرم شخصیتاییه که درست کرده خانم رولینگ. ما سه تا شخصیت رو خانم رولینگ اینجا بهش پرداخته که در موردشون میخونیم، یکیش پتونیاه، یکیش ورنونه و سومی هم دادلیه. حالا ما میدونیم که پتونیا و ورنون بیشتر بار کمدی داستانو مخصوصا تو این کتاب به دوش میکشن، ولی اینجا بیشتر در مورد دادلی صحبت میشه که چقدر این بچه لوس، بچه ننه لوس و جاهای خیلی زیادی نشون میده که بچه بی‌تربیتی هستن، مثلا لگد میزنه به مامانش، قدر چیزایی که داره رو نمیدونه. و میدونی این به نظرم اینجا میخواسته خانم رولینگ اینو نشون بده که اینا کلن توی تربیت کردنم، یعنی اگه هری هم دوست داشتن اگه
موفق نبودن،
آره اینا اگه مثلا هری هم دوست داشتن که اصلا نداشتن و این بچه رو کلن با بدترین اوضاع بزرگ کردن، اگه دوست هم داشتن میخواستن بزرگش کنن چه افتضاحی تحویل جامعه جادوگری میدادن.
واقعا همون بهتر که دوستش نداشتن، خیلی حساب نکرده روشون.
دقیقا. و اینجا باز ما میرسیم به اون نقشه زیبایی که دامبلدور کشیده بود. ببین شما قدر دامبلدور رو نمیدونین، این تهمت میزنید بهش.
من صحبتی ندارم،
متاسفانه سیاه نمایی تو این پادکست زیاده.
اجازه بدید توی فصلهای دیگه باز بهش میپردازیم.
آره خب
بچه چیز دیگه باقی موند؟
بکنم که دیگه همه مسائل رو گفتیم.
بله
خب اینم از داستان این فصل، امیدواریم که دوست داشته باشیدش و اینکه اگر نکته ای نظری چیزی جا موند حتما برامون بنویسید، یا اگر بخشی بوده که ما بهش اشاره نکردیم حتما بهمون بگید، توی شماره بعدی دربارش صحبت میکنیم. در نهایت هم ممنونیم از حسین غریبی به خاطر ترجمه ها، از علی خانی برای آهنگسازی پادکست، از اسپانسرهای خوبمون فانتازیو و انتشارات جنگل، و از شما که لوموسو به دیگران معرفی میکنید. با ما در تماس بمونید.
ایمیل سایت توی سایت هست، اینجا من میگم podcast@wizardingcenter.com. خیلی استقبال میکنیم، مخصوصا اگه وایستون رو بفرستین. وایس رو توی اینستاگرام هم میتونین بفرستین، توی توییتر هم میفرستین، همون یوزرنیممون ویزاردینگ سنتره.
خب مرسی، خسته نباشید.
خیلی ممنون که تا الان با همون بودین. مرسی که لوموسو همراهی میکنید. خدافظ.
خسته نباشین تا بعد.
خدا یار و نگهدارتون.